با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قابل پیکار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوین. مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات میگویند که 3 افغان در مسیر مهاجرت غیرقانونی به ایران جان باختند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات در صفحه اکس خود نوشته که این 3 تن در تلاش رفتن به ایران بودند و در نتیجه سرما در ولسوالی کوهسان این ولایت جان باختند. و افزوده که 1 چوپان نیز در این ولسوالی در نتیجه شدت سرما جان باخته. پیش از این چند منبع در هرات به رادیو آزادی گفته بودند که 10 مهاجر افغان در تلاش رفتن به ایران از راه غیر قانونی بودند که در نتیجه شدت سرما در همین مسیر جان باختند. اما سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات بارد آمار بلند جانباختگان گفته که تحقیقات در این بارد جریان داره. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که بحران عمیق بشری در افغانستان زندگی مهاجران را که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده می شوند با خطر جدی روبرو کرده. این نهاد حقوق بشری روز گذشته در بیانیه گفته که در کنار افزایش نقض حقوق بشری از سوی طالبان در سال 2025 میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه و شمار از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج شدند. بر اساس تازه‌ترین آمار ملل متحد تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از 2,600,000 مهاجر افغان را از کشورشان اخراج کردند که نزدیک به 60% آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. علاوه بر این هزاران افغان دیگر نیز از طریق ترکیه و تاجیکستان به افغانستان بازگردانده شدند. تصویر یک دختر افغان در حال مطالعه به عنوان تصویر سال 2025 یونیسف انتخاب شده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که اخیراً این تصویر توسط آلیس بلانچارت عکاس خبری فرانسوی در روستای دورافتاده در ننگرهار در شرق افغانستان گرفته شده. رئیس یونیسف و همسر رئیس جمهور جرمنی روز جمعه گفته که برای بسیاری از دختران افغان کودکی مبارزه برای تحصیل است که حق آنهاست. یونیسف اعلام کرده که نام این دختر هاجره است و او نشانه از مقاومت خاموش اما تسلیم ناپذیر در برابر ممنوعیت ها در افغانستان است. عمران خان و همسرش در یک پرونده فساد دیگر به 17 سال زندان محکوم شدند. این موضوع را محکمه پاکستان و وکلای مدافع عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان اعلام کردند. آنان اعلام کردند که محکمه در پاکستان روز شنبه عمران خان صدر اعظم سابق و همسرش بشرا بیبی را در یک پرونده فساد مربوط به خرید هدایای لوکس دولتی با قیمت پایین هر کدام را به 17 سال زندان محکوم کرده. این محکومیت اخیراً به مجموعه از مشکلات حقوقی عمران خان افزوده. عمران خان که از آگوست سال 2023 پشت میله های زندان بوده در حال حاضر در حال گذراندن حکم 14 سال حبس در یک پرونده جداگانه اختلاس زمین است. ایالات متحده میگوید که بر 70 هدف داعش در سوریه حمله کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حملات را تلافی بسیار جدی برای حمله 13 دسامبر که منجر به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و 1 غیر نظامی در این کشور شد عنوان کرده. ترامپ در پست در شبکه ایکس خود این حمله را انتقام بسیار جدی از تروریست ها عنوان کرده. و اینکه جاشوا حریفش پال را در روند ششم نکاو کرد. آنتونی جاشوا قهرمان پیشین سنگین وزن جهان در یک مبارزه جنجالی با جک پال یوتیوبر تبدیل شده به بوکسر را با ضربه فنی شکست داد. این مبارزه شب گذشته در مرکز کاسیا در میامی برگزار شده و گزارش شده که هر دو مبارز مجمع مبلغ هنگفت 184 میلیون دلار از درآمد این مسابقه را میان خود تقسیم کردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: تا طالبان تایید کردند که 4 افغان به شمول 1 چوپان در مرز ایران و افغانستان از شدت سرما جان باخته. خانواده یکی از قربانیان چی میگوید؟
قوتن که کار روزگار و چنگانان به اولی خودی سختلار و نروح بادن تشکر.
نماینده ویژه بریتانیا در پیام بر ضروری بودن مشارکت زنان برای آینده امن و پربار افغانستان تاکید کرده. یکی از زنان افغان چی میگوید؟
ما آرزو داریم در کار در مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی مشارکت داشته باشیم، چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، زحمت کشیدیم.
در این برنامه میشنوین که بی‌برقی بر درس و تحصیل آنلاین دختران افغان چه تأثیری گذاشته و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعیض میگوید که اگر زلاله هاشمی بخواهد از هنرش حمایت میکند. در این گزارش پیام خانم نغمه را هم داریم.
از رای که انتخاب کردیم بر نمیگردیم. نوزما زلالت هم دا پیغام ده چیز کمیلار نی چی انتخاب کردیم. باید پشانسی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوهی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. امروز شام شنبه 29 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 20 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم بشنوین. مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات مرگ 3 مهاجر افغان و 1 چوپان را بر اثر سرمای شدید در منطقه مرزی بین ایران و افغانستان تایید کرده. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات بر خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که بررسی‌ها در این مورد همچنان ادامه دارد. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند که 10 مهاجر افغان هنگام عبور به ایران بر اثر سرمای شدید جان باختند، اما شمار دقیق قربانیان هنوز روشن نیست. در این گزارش ما با شماری از اعضای خانواده قربانیان هم صحبت کردیم که میشنویم.
پس از نشر گزارش‌ها درباره جان باختن شماری از افغان‌ها در نتیجه سردی هوا در منطقه مرزی میان ایران و افغانستان، برخی خانواده‌های قربانیان میگویند افزایش بیکاری و فقر در کشور آنان را ناگزیر ساخته است که اعضای خانواده‌هایشان را از مسیرهای دشوار و خطرناک روانه خارج از کشور کنند. با گفته این خانواده‌ها، آنان به تازگی از این رویداد آگاه شدند و تاکنون اجساد قربانیان را تحویل نگرفتند. میر علم یکی از باشندگان ولایت لغمان روزشان به 20 دسامبر به رادیو آزادی گفت که خانواده‌شان دریافته است که پسر کاکایش در رویداد اخیر هنگام عبور به ایران جان خود را از دست داده است.
پرمیز ایران و پمارس که دیخنه این امر را.
پسر کاکایم که 14 سال عمر داشت 15 روز پیش به سوی ایران حرکت کرده بود. 3 روز می شد که ایش تماسی با وو نداشتیم. حالا تازه خبر شدیم که بر اثر سرمایه شدید در مرز جان داده است. اکنون افراد را به هرات فرستادیم و چند راه بلد پیدا کردیم تا در پیدا کردن جسد با ما کمک کنند. کاکایم بسیار فقیر است و پسرش را برای ساختن زندگی بهتر از این راه ها به سوی اروپا فرستاد. اما قسمت این گونه شد. اگر در کشور کار می بود، هیچ کس حاضر نمی شد فرزندش را به کام مرگ بفرستد.
دومره قد خطر بزن اخلیاد.
در همین حال بلال باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت که پس از آگاه شدن از این رویداد، برادرش را که به قصد کار در ایران رای سفر به آن کشور را در پیش گرفته بود و در ولایت نیمروز در انتظار بسر می برد، دوباره به خانه بازگردانده است.
پس از شنیدن این خبر که مسافران بر اثر سرما جان دادند، فوراً با او تماس گرفتم و گفتم برگردد. او را برگرداندیم، چون واقعاً راه‌ها بسیار سخت است و احتمال مرگ 100% بالاست. اگر در کشور کار و روزگار باشد، چرا جوانان باید از این راه‌های خطرناک به کشورهای دیگر بروند؟ خواستیم از مقام‌های حاکمین است که در داخل کشور زمینه کار را فراهم کنند تا از چنین رویدادهای مرگبار جلوگیری شود.
این در حال است که مقام‌های محلی طالبان در هرات به تازگی مرگ 3 تن را هنگام مهاجرت غیرقانونی به ایران در مربوطات ولسوالی کوهسان این ولایت به اثر سرمای شدید تایید کردند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته است که همچنان 1 چوپان نیز در این منطقه به اثر سرمای شدید جان باخته است. او افزوده است تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و شمار اعلام شده قربانیان قابل اعتماد نیست و بررسی ها درباره گزارش هایی که احتمال می رود شمار از افراد آن سوی مرد جان باخته باشند همچنان ادامه دارد. پیش از این نیز منابع محلی در هرات به رادیو آزادی گفته بودند که ده ها تن مهاجر افغان همگام عبور به ایران به اثر سردی شدید جان باختند، اما شمار دقیق آنها مشخص نشده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چند سال اخیر به دلیل افزایش فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی مهاجرت افغانها به ایران افزایش یافته است. با تجدید اخراج مهاجران افغان از ایران و محدود شدن ویزاها شمار از افغانها ناچارند از مسیرهای قاچاقی و خطرناک به ایران بروند. حدود دو هفته پیش مقامهای محلی طالبان در فرا نیروهای مرزی ایران را به کشتن ده افغان متهم کردند که قصد داشتند از مسیر بند نصر فراهی به گونه غیر قانونی وارد ایران شوند. قماندانی امنی ولایت فرا تحت اداره طالبان ندعا کرده بود که این تعداد افغانها همگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند، اما طرف ایرانی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته است که وضعیت افغانها در ایران روز به روز بی‌ثبات‌تر می‌شود و بسیاری از آنان همچنان با تبعیض و آزار اذیت روبرو هستند. این نهاد در گزارشی که در 19 دسامبر منتشر کرده گفته است که در حال حاضر به طور اوسط روزانه 2900 نفر از ایران باز می‌گردند که این رقم نسبت به 3 ماه نخست سال جاری افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که از 19 مارس تا 13 دسامبر سال جاری نزدیک به 1.7 میلیون افغان از ایران به کشور بازگشتند و مجموع بازگشت کنندگان از آغاز سال تا کنون از 1.8 میلیون نفر فراتر رفته است. همچنین سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنل در اعلامیه هشدار داده است که بحران انسانی در افغانستان خطر آسیب به بازگشت کنندگان را افزایش داده و کشورها بر اساس قوانین بین المللی حق ندارند افراد را به جاهای بازگردانند که در آنجا با خطر جدی نقض حقوق بشر روبرو هستند. عفو بین الملل افزوده است که نقض حقوق بشر، کمبود شدید خدمات اساسی، افزایش بیکاری و پیامدهای رویدادهای طبیعی تهدید و آسیب‌های جدی را برای مهاجران بازگشته تجدید کرده است. این سازمان در اعلامیه که روز جمعه 19 دسامبر منتشر شد گفته است که در سال 2025 همزمان با افزایش نقض حقوق بشر از سوی طالبان، میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان بر اهمیت مشارکت زنان برای یک آینده امن و مرفه برای همه افغان‌ها تاکید کرده. ریچارد لینتی روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که مقامات بریتانیایی تلاش می‌کنند تا پاسخگویی در مورد وضعیت زنان افغان را تقویت کنند. در این گزارش با شماری از زنان و دختران افغان هم صحبت شده که میشنوین.
نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان میگوید که مشارکت زنان برای آینده امن و پربار افغانستان ضروری است. ریچارد لینتسی روز جمعه 19 دسامبر در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که هفته گذشته مقامات بریتانیایی در اجلاس سالانه صدای ما را بشنوید در اسپانیا اشتراک کردند تا پاسخگویی در مورد وضعیت زنان افغان را تقویت کنند. آنچه که زنان، دختران و فعالان حقوق زن بارها خواستار اعاده حقوق خود در آموزش، کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی شدند و جامعه جهانی خواستند تا صدای آنان را تقویت کند. این اظهارات نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان از سوی شماری از زنان افغان مثبت ارزیابی شده است، اما آنان تاکید میکنند که جامعه جهانی باید برای تحقق خواستها و تضمین نقش آنان در آینده افغانستان به گونه عملی اقدام کند. فرزانه محمد، یکی از محصلان محروم از تحصیل در شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
با یک عالم از آرزو و امید از کار نماینده ویژه بریتانیا خیلی خوشحال هستم و من امیدوار هستم که جامعه جهانی به خاطر مشارکت زنان در زمینه آینده امن افغانستان که برای ما خیلی ضروری است اقدام نتیجه برانگیز داشته باشه.
مثال یک بانوی برکنار شده از وظیفه از یک اداره دولتی نیز میگوید آرزو دارد در آینده افغانستان سهم فعال داشته باشد.
در شرایط فعلی متاسفانه اکثریت خانم ها از کار و وظیفه باز ماندن است. ما آرزو داریم در کار در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مشارکت داشته باشیم، چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، زحمت کشیدیم، شرایط فعلی که هست تاثیرات منفیش روی طبقه اوناس گذاشته.
پیش از این شماری از سازمان های بین المللی با شمول سازمان ملل متحد نیز خواستار مشارکت زنان در جامعه و ساختار آینده افغانستان شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اخیراً تاکید کرد که زنان افغان باید از حق مشارکت خود در جامعه استفاده کنند. یونما با تاریخ 19 نوامبر در صفحه فیسبوکش نوشت که وقتی زنان در انزوا نگه داشته شوند، جامعه نمیتواند به بلندای پیشرفت برسد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در اوایل اکتبر در یک سخنرانی گفت که به شمول زنان، جوانان، فعالان مدنی و همه اقشار مختلف مردم افغانستان، چه در داخل کشور و چه در تبعید، باید در گفتگوها و تصمیم گیری های مربوط به آینده افغانستان نقش موثر و فعال داشته باشند. شمار از فعالان حقوق زن هم به مشارکت معنادار زنان در رسانه‌های مختلف تاکید کرده و از جامعه جهانی می‌خواهند که در این بخش عملا داخل اقدام شده و تنها با پیام‌ها و سخنرانی‌ها بسنده نکنند. مولوده توانا، یکی از این فعالان، روز شنبه 20 دسامبر در مورد به رادیو آزادی تاکید کرد که بدون حضور زنان یک جامعه به پیشرفت و ترقی نمی‌رسد و حضور مشارکت زنان در تمام عرصه‌ها یک نیاز جدی و ضروری است.
مشارکت و سهم معنادار زنان در ساختارهای متعدد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی افغانستان از مؤثرترین راهکارهای به خاطر بیرون رفت بحران فعلی افغانستان میتونه باشه. امیدوار هستم که یک بار دیگه جهان صدای ناشنیده زنان و دخترای افغانستان را بشنوند و حمایت بکنن از زنای افغانستان در سطح جهانی که تا فی الحال فقط در جلسات، نشست ها و گفتمان ها در موردش فقط بحث شده و روی کاغذ مونده. امیدوار هستم که از روی متن بیا بر ساختار عملی پیاده شوه و ما شاهد تغییر اوضاع در افغانستان باشیم.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت های مختلف، از جمله ممنوعیت بر آموزش و کار دختران و زنان، جلوگیری از رفتن زنان به پارک های تفریحی، اجباری ساختن حجاب و ممنوعیت دیگر را بر آنان وضع کرده است. اما حکومت طالبان هم مورد تاکید کرده که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. هرچند این ممنوعیت ها و محدودیت ها بارها از سوی سازمان های بین المللی و کشورهای جهان محکوم شده است و آنان خواهان رفع این ممنوعیت ها شدند، اما طالبان بدون توجه به این واکنش ها تا هنوز به این محدودیت ها و ممنوعیت هایشان ادامه دادند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوین که پس از حمله مرگبار روسیه به اودیسیا، نماینده کرملین به مذاکرات اوکراین در فلوریدا میره. کریل دیمتروف، مذاکره کننده ارشد کرملین، گفته که در تاریخ 20 دسامبر، یعنی امروز، به فلوریدا میره تا دیدارهای تازه با همتایان آمریکایی خود داشته باشه. همکارم حمید حکیمی بیشتر به این موضوع پرداخته.
کریل دیمتروف، مذاکره کننده ارشد کرملین، در گفتگوها برای پایان جنگ در اوکراین گفته است که در تاریخ 20 دسامبر به فلوریدا می رود تا دیدارهای تازه با همتایان آمریکایی خود داشته باشد. و این سخن را چند ساعت پس از آن گفت که در حمله روسیه به منطقه اودیسا در اوکراین که به گفته اولگ کپر، رئیس اداره نظامی منطقه‌ای، 7 نفر در آن کشته و 25 نفر زخمی شدند. به تازگی نمایندگان آمریکا با مقامات اروپایی و اوکراینی گفتگو کردند. یک اجلاس اتحادیه اروپا قرض به ارزش 106 میلیارد دلار به کیف تصویب کرد و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در یک کنفرانس خبری 4.5 ساعته خواسته های پیشین خود را تکرار کرد و ادعاهای بحث برانگیز درباره پیشرفت ها در میدان جنگ مطرح کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در 19 دسامبر اعلام کرد که ممکن است در مذاکرات فلوریدا شرکت کند و افزود واشنگتن هیچ یک از طرفین را به پذیرش توافق مجبور نخواهد کرد.
نمی توانیم به صلح دست یابیم مگر اینکه اوکراین با آن موافقت کند و البته هیچ توافق صلح نیز بدون موافقت روسیه ممکن نیست. اما به یاد داشته باشید هر توافق صلح باید مورد پذیرش اوکراین باشد، زیرا آنها یکی از طرفهای درگیر جنگ هستند. اگر اوکراین بگوید ما موافق نیستیم، صلح نخواهد شد. وظیفه ما این نیست که چیزی را به کسی تحمیل کنیم، بلکه این است که تلاش کنیم و ببینیم که آیا می توانیم هر دو طرف را به یک نقطه مشترک برسانیم.
جزئیات طرحهای در حال بحث هنوز مبهم است، اما چارچوب کلی شامل این است که اوکراین در ازای تضمین‌های امنیتی امتیازات اراضی بدهد. کریل دیمتروف، مذاکره کننده ارشد کرملین، در گفتگوها برای پایان جنگ در اوکراین در شبکه‌های اجتماعی به زبان انگلیسی نوشت: در راهی میامی. دیمیتریف که به عنوان رئیس صندوق سرمایه گذاری دولتی روسیه از فوریه 2022 تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، ادعا کرد که جنگ طلبان در تلاشند تلاش های صلح واشنگتن را تضعیف کنند. این گفته ها پس از حمله راکتی روسیه به اودسا و حومه آن در شب قبل مطرح شد. خدمات اصراری اوکراین عکسهایی از یک موتر را منتشر کردند و آن را هدف اصلی حمله خواندند.
بیشتر از خبر
بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که اگر زلاله هاشمی بخواهد به هنر خود ادامه بدهد، او از او حمایت خواهد کرد. زلاله هاشمی هنرمند آوازخوان افغانه که خبر ناپدید شدنش توسط خانوادش در مایه حمل سال جاری خورشیدی منتشر شد، اخیراً در گفتگو با آریانا سعید آوازخوان افغان اطمینان داد که سالم است و در بیرون از افغانستان در یک مکان امن به سر میبره. شماره از هنرمندان از جمله خانم نغمه هم ابراز امیدواری کردند که او بتواند به فعالیت های هنری خود ادامه یابد، ادامه دهد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
زلاله هاشمی آوازخوان افغان پس از ماها ناپدید شدن پیدا شده و گفته که در خارج از افغانستان است. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید در صورت که زلاله بخواهد به هنر خود ادامه دهد، آماده ارائه حمایت کامل است. احمد ناصر سرمست رئیس این اینستیتوت روز جمعه 19 دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تصمیم ادامه فعالیت هنری کاملا شخصی است و تنها هنرمند می تواند درباره آینده هنری خود تصمیم بگیرد.
در رابطه با اینکه فعلا خانم زلاله هاشمی در کجاست و تصمیم آیندهشان چی است، همه برمیگرده به خودشان. اگر از سر بگیرند چیز از دست اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در غربت ساخته باشند، ما در خدمتشان هستیم و هیچ گونه حمایتشان دریغ نخواهیم کرد.
زلاله هاشمی که خبر ناپدید زدنش توسط خانواده‌اش در ماه حمل سال جاری خورشیدی منتشر شده بود، درست پیش در گفتگو با آریانا سعید آوازخوان افغان تاکید کرد که سالم است و اکنون خارج از افغانستان به سر می‌برد. زلاله پس از آن در 18 دسامبر در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفت که تصمیم ترک افغانستان را خودش گرفته و هیچ شخص یا نهادی در این اقدام نقشی نداشته است. او همچنین گفت که در چند سال گذشته با مشکلات روبرو بوده و امیدوار بوده است که روز جامعه بین المللی به صدای او گوش دهد، اما جزئیات در مورد ارائه نداده است. او در مورد این که آیا با آوازخوانی ادامه می دهد یا نه اظهار نظر نکرده است. سید محسن هاشمی همسر زلاله هاشمی در ماه سرطان سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که ماها از ناپدید شدن همسرش می گذرد و ادعا کرده بود که حکومت طالبان به این مشکل توجه نمی کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در همان زمان به رادیو آزادی گفت که زلاله هاشمی به دلیل خشونت خانوادگی از سوی همسرش از خانه فرار کرده است، اما اینکه کجا است آنان تاکنون او را پیدا نکردند. سید محسن هاشمی اما این اظهارات را رد کرده و گفته بود که آنان هیچ گونه مشکل خانوادگی نداشتند. با این حال او به تازگی به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. شماری از هنرمندان افغان امیدوارند که زلاله به هنر خود ادامه بدهد. شاپیره نغمه یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
از راهی که انتخاب کردیم بر نمیگردیم.
ما از راهی که انتخاب کرده ایم عقب نشینی نمی کنیم. پیام من برای زلاله هم همین است که از راهی که انتخاب کرده باید عقب نگردد، پیش برود، آهنگ های زیبا بخواند و به هنر خود ادامه بدهد.
اخبال هنر تدید اما ورکت.
زلاله هاشمی چند سال قبل در برنامه مسابقه آوازخوانی ستاره افغان که از سوی تلویزیون خصوصی طلوع پخش می شد، در میان ده ها آوازخوان مرد شرکت کرد و مقام دوم را به دست آورد. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مانند بسیاری دیگر از هنرمندان صدای زلاله نیز خاموش شد. حکومت طالبان در افغانستان پخش و شنیدن موسیقی را ممنوع کرده و می گوید موسیقی در اسلام حرام است. ناپدید شدن زلاله هاشمی واکنش شماره از فعالان حقوق زنان و برخی نهادها را نیز برانگیخته بود. کاریانا سعید آوازخوان افغان نیز یکی از آنان بود.
تا تشکر از اینکه تا این دم برنامه خبری ما را دنبال کردین. اکنون هم بشنوین که در افغانستان قطع مکرر برق مشکلات جدی را بر درس و تحصیل آنلاین دختران افغان گذاشته.
میدونم امروز قدر مصرفیت های یعنی مهم و کارهای مهم داشتون کش من برق واسه بود. از جمله اینمی سلاید هایی که ما پریزنتیشن هایی که باید از طرف کمپیوتر ما آماده بسازم، تلفونم چارج نداشت که من در درسی آنلاین خود وصل شوم، امی قسم بعضی پروگرام های دیگه ای که داشتم.
حدیثه یکی از دانشجویان است که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران از سوی طالبان با تلاش فراوان توانست تحصیل در رشته حقوق را در یکی از پنتون های خارجی به گونه آنلاین ادامه بدهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی شود که پرچوی های دوامدار برق به مانع جدی در برابر رای آموزش و رویای حقوقدان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیم برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیال پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاین هم شروع میشه، ما تقریبا 20 دقیقه اول دستم نرفتم به خاطر از اینکه میفهمیدم که تلفن من اول چارچش تمام میشه، و بعد از اون به خاطر از اینکه مسائل حاضری است و به خاطر از اینکه بس یک صفحه که مازدس بتیم دوباره نمیتونیم کارو جبران بکنیم، ایران من نبودم چه قسم وصل چون با خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاد. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم یک ساعت از درسته شده نه برق آمده. دیگه بینی اندازه ممرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
عدیسه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگه من نماز خودم در تاریکی میخوریم در نور تلفن، نان خودم در چی میخوریم در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم، و می رقم باز می شیریم تا ساعتهای هفتونیم اشت شو اگر برق بیه. گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که می آیم باز می باشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای ده بجای یازده بجای شو برق میه، که وقت دیگه قلقی استراحت است و لازم به برق نیست.
مدینه نورزه یک دانشجوی دیگر است که پس از معرومیت از آموزش آلا بگونه آنلاین درس می خوند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمی تواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی میکنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش میبرم. ولی بزرگترین چالش و یا مانع مدعی زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما میخواییم در صنفای حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره. ولی نبود برق باعث ازی میشه که ما از درسای ما عقب بانم. کی تنها مشکل منه، بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان به شکل آنلاین پیش میبرن با این مشکل روبرو هستن. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پنتون ها را تا هم رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسنگ، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش براهای بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هابیتات در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سالهای گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش ازی گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف یازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز با هم سفری خواهید داشت، جایی که روایت های پرشکوه از تمدن ها و فرمان روایی های جای میگیره. درس امروز ما بررسی سه سلسله مهم یعنی سامانیان، غزنویان و سلجوقیان اختصاص دارد که سه قدرت برجسته که در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسلامی سهم بسزایی داشتند. با ما همراه باشید تا با هم از داستان‌های آموزنده این دوره لذت ببریم و هم درس‌های زندگی از گذشته یاد بگیریم. درس چهارم موضوع در سامانیان، غزنویان و سلجوقیان که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با سلسله سامانیان و نحوه گسترش نفوذشان در حکومت عباسی و معلومات خواهیم پیدا کرد. بررسی ظهور غزنویان از پای گذاری توسط آلپرگین تا دستاوردهای محمود غزنوی. تحلیل ظهور و تأثیر سلجوقیان در تمدن اسلامی و همچنان شناخت اهمیت فرهنگی و اقتصادی این سلسله در تاریخ اسلامی موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگه یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم روی بر درس گذشته. داریم در جلسه گذشته اگر یاد شما باشه درباره در کل افغانستان در عصر اموی خار از لحاظ اقتصادی گفتیم پتانسیل زیادی داشت، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی با سقوط اموی ها با آغاز دوره عباسی شد. عباسی ها با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگی پرورش دادن که اداره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرده است. خوشحالان عزیز، اولین مبحثی که در جلسه با هم دیگر میخوانیم سامانیان هست. خب گفته میتونیم که خود سامانیان منصوب به سامان خداد از روحانیون زردشتی ماورالنهر بودن که در دوره اموی ها مسلمان شدن و نفوذ خود در حکومت عباسی ها گسترش دادن. نفوذ خود چکار دادن؟ در دوره عباسی ها گسترش دادن. همچنان گفته میتونیم که در دوره اموی ها اینا چکار میشن؟ مسلمان میشن و طبقه که گفتیم نفوذ خودم گسترش میدن. سامانیان شکل نیمه مستقل از حکومت داشتن، یعنی خلیفه عباسی در عزل و نصب آنها دخالت نداشت. دوره سامانیان با عنوان عصر طلایی تمدن اسلامی شناخته میشد که در آن علوم عقلی و فرهنگی رشد چشمگیر داشت. بنیانگذار این سلسله سامانیان کدام شخص هسته؟ بنیانگذار یا اساسگذار این سلسله سامانیان گفته میتونیم که در کل اسماعیل سامانی هسته که در سال 234 هجری قمری در فرغانه متولد میشه و در سال 279 میلادی قدرت به دست میگیره. در سال 287 قبل از میلاد صفاریان شکست میده و عمرو بن نلی صفاری اسیر میشه. مناطق طبرستان، ریزنجان و قزوین به قلمرو خود میافزاید. بخارا در دوران او به مرکز شهری و علمی بزرگ تبدیل شده بود. اقتصاد در عصر سامانیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب رونق اقتصادی گفته میتونیم نبود مالیات های سنگین و صلح داخلی و خارجی باعث شکوفایی اقتصادی شده بود. پس چه چیزی باعث رشد اقتصادی شده بود؟ نبود مالیات های سنگین، یعنی مالیات های زیاد وضع نمی کردن و همچنان زراعت در مناطق مانند بادغیس، هرات و سیستان رونق یافته بود. محصولات مانند انگور، زعفران و خرما چکار شده بود؟ تولید شده بود. در قسمت تجارت سکه های سامانی در اروپا، اسکاندیناوی و لهستان یافت شده که نشان دهنده روابط تجاری گسترده ای بود. تولید ابریشم در هرات و بوس و پرورش اسب و شتر در تخارستان و بلخ از جمله فعالیت های مهم اقتصادی دوره بود. خب درباره فرهنگ و تمدن در عصر سامانیان بگیم که گفته میتونیم که آزادی عقیده و تساهل یا سیاست های سامانیان فضای امن برای ظهور اندیشه های مختلفی فراهم کرده بودند که از جمله شخصیت های برجسته میتونید از جمله دانشمندان ابو نصر فارابی بگیم که یک فلسفی بود، ابو ریحان بیرونی که کی بود؟ ریاضیدان و منجمین بود، ابن سینا پزشک و فیلسوف و از جمله شاعران رودکی که پدر شعر فارسی جدی هم چی مشهور هست خود رودکی، و رابعه بلخی که اولین شاعر دری بود. وزرا بلعمی این مؤلف چی بود؟ مؤلف تاریخ بلعمی بود. زوال سامانیان و میراث فرهنگی، ورود غلامان ترک و قدرت گرفتن سپهسالاران محلی باعث تضعیف یا ضعیف شدن سامانیان میشه. کالپتگین در سال 351 قبل از میلاد هست که حکومت غزنویان چکار میکنه؟ در غزنه بنیاد میگذار یا اساس میگذار و سامانیان در سال 395 قمری سقوط میده. خب گفتم میتونیم که عصر سامانیان با عنوان دوره رنسانس اسلامی باعث گسترش فرهنگ و تمدن در جهان اسلام شده بود که این دوره پایه‌گذار نثر و شعر فارسی دری و شکوفایی علمی و فرهنگی شرق اسلامی بود. خب شده به عزیز گفته میتونیم که روزی روزگاری در گستره سیاسی آسیای میان اقوام ترک در سرزمین های پناور و سرد خراسان و ماورالنهر زندگی میکردن. سامانیان که حاکمان این نواحی بودند با این اقوام تماس‌های برقرار می‌کردند و رفته رفته برخی از ترک‌ها به دین اسلام گروهیده بودند که در این میان یکی از سرداران برجسته ترک بنام مالکتگین توانست جایگاه ویژه‌ای در دربار سامانیان پیدا کند که با هوش و شجاعت خود توانست به سپهسالاری خراسان منصوب بشه و با گذشت زمان آلپتگین تصمیم گرفت که از حوادث در دربار سامانیان دور بشه و او به همراه سربازانش به شهری به نام غزنه رفت. به کجا رفت؟ به غزنه رفت و این شهر مرکز قدرت خود ساخت و پس از او غلام باهوش و شجاعی او به نام سبکتگین به فرماندهی رسید. سبکتگین که داماد آلپتگین بود ای توانست قدرت غزنویان به خوبی تصویب کند. او جنگ های بزرگی علیه هندوستان انجام داد و غنایم بیشماره به دست آورد. نام او به عنوان نخستین سازنده پایه های امپراتوری غزنی چکار شد؟ جاویدانه شد. محمود غزنوی و فاتح بزرگ، فاتح بزرگ یا فتحایی که انجام دادم. گفتم میتونیم که پس از سبکتگین پسری و محمود به قدرت میرسه. محمود که سیاست مداری باهوش هست، یک سیاست مدار باهوشی هست و جنگجوی بدیلی هست، ای در مدت فرمان روایی خود سرزمین های وسیر چکار میکنه؟ فتح میکنه و لشکرکشی های مکرری به هندوستان انجام میده. هدف او نه تنها گسترش اسلام بلکه به دست آوردن ثروت و غنایم از معابد هست بود. یک از بزرگترین دستاوردهای او فتح معبد سومنات بود که به شهرت او در سراسر جهان اسلام افسود. اما در دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود، یعنی در کل دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود. مسعود غزنوی پسر محمود در نبرد در دندانقان از سلجوقیان شکست میخوره که شکست آغاز سقوط غزنویان میشه و قدرت آنها به مناطق کوچکی در افغانستان و پنجاب محدود میشه. ظهور سلجوقیان در همین زمان هست که در بخش های شمالی آسیای میانه ترکمنان عقوزی تحت رهبری خاندان سلجوقی به تدریج قدرت را به دست میگیرند. سلجوق جد بزرگ این خاندان و پسرانش به دلیل فشارهای سیاسی و نظامی به ماورالنهر کوچ میکنند که آنها ابتدا چکارند؟ آنها ابتدا در خدمت سامانیان میباشند، اما با هوشمندی و اتحاد به یک نیروی مستقل تبدیل میشند و در سال 1038 میلادی هست که سلجوقیان به رهبری طغرل‌بلغ توانستند شهر نیشاپور فتح کنند و در نبرد دندانقان غزنویان به سختی شکست بدن. طغرل‌بلغ با سیاست و تدبیر حکومت سلجوقیان پایه‌گذاری میکنه و قلمرو خود را گسترش میده که پس از او آلپرسلان و سپس ملکشاه امپراتوری سلجوقی به اوج شکوه میرسانه. درباره فرهنگ و تمدن میخوانیم. خب گفته میتونیم که دوران غزنویان در کل دوران غزنویان و سلجوقیان با پیشرفت‌های فرهنگی همراه بود که دربار غزنویان با حضور شاعرانی چون فردوسی و دانشمندانی همچون ابو ریحان بیرونی به مرکز دانش و هنر تبدیل شده بودند. در سوی دیگر سلجوقیان با ساخت مدارس نظامیه به حمایت از علم و ادب به شکوفایی تمدن کمک میکردند. با این حال سلجوقیان به دلیل درگیری‌های داخلی به ضعف‌های مدیریتی به تدریج قدرت خود را از دست داد و سرزمین‌های آنها میان شاهزادگان تقسیم شد. از آن پس این مناطق به میدان رقابت قدرت‌های نوظهور از جمله غوریان و خوارزمشاهیان تبدیل شد. این گونه بود که در سایه شکوه و سقوط این دو سلسله تاریخ منطقه پر رمز و راز ماهشکا شد رقم خورد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم در قسمت خلاصه درس. درس ما تا همینجا بود. خلاصه درس یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که سامانیان، غزنویان و سلجوقیان سه قدرت بزرگ جهان اسلام بودند که نقش مهمی در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا می‌کردند. سامانیان با تاکید بر عدالت اقتصادی نفوذ زیادی در آسیای میانه داشتند و غزنویان تحت رهبری محمود غزنوی علاوه بر فتوحات گسترده درباره پرشکوهی چکار میکرد ایجاد کرده بود که مرکز دانش و ادب شده بود. سلجوقیان نیز با حمایت از علوم و تأسیس مدارس نظامیه تمدن ماندگار بر جا گذاشته بود که این سه سلسله در کنار پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی بر رشد علوم، هنر، ادبیات نیز چکار کرده بود، کمک کرده بود و الگویی برای حکومت‌های آینده فراهم کرده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس ما، تا همینجا بود، تمام شد. فعالیت صنفی داریم. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخونم، شما پاسخ بدیم. سوال اول: چرا اسماعیل سامانی با عنوان بنیانگذار سامانیه شناخته میشد؟ چرا اسماعیل سامانی با عنوان بنیانگذار سامانیه شناخته میشد؟ خب سوال مربوط به شما میشه، منتظر شما هستم که پاسخ بدیم. آفرین. به دلیل تلاش‌هایش برای ایجاد حکومت مستقل و گسترش نفوذ سامانیان در ماورالنهر. سوال دوم: چه عواملی باعث رونق اقتصادی در دوران سامانیان شد؟ خیلی خوب. نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. پس پاسخ درست چی میشه؟ نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. و سوال سوم: چه اقداماتی در دربار غزنویان و سلجوقیان برای پیشرفت فرهنگ و علم انجام دادن؟ آفرین. حمایت از دانشمندان، ساخت مدارس نظامیه و تشویق هنرمندان و ادیان از جمله کارهایی بود که در قسمت پیشرفت و فرهنگ و علم کوشش میکرده انجام میداده. کارخانگی. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانده شده. من سوالاتم میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول: نقش آلپتگین در تأسیس سلسله غزنویان توضیح دهید. سوال دوم: درباره میراث فرهنگی سامانیان تحقیق کنید و نمونه از آن را ارائه کنید. و سوال سوم: مقایسه میان شیوه حکومت سامانیان و سلجوقیان بنویسید. خب شاگردان عزیز، این هم بود کار خانگی شما. در جلسه آینده درباره غوریان و خوارزمشاهیان و مغول‌ها و آلکرت مورد مطالعه قرار میدیم. پس جلسه بعدی سه درس حتما مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 43 تا 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که درس امروز یک سفری بوده باشه با گذشته ای که هنوز در فرهنگ و تمدن ما جاری است. از شما دعوت میکنیم که همچنان مشتاق و علاقه‌مند به این روایات بمانید. تا دیدار بعدی، خدا یکتا نگهدارتان. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا یکی دیگر از درس های جذاب تاریخ صنف دوازدهم را مرور کنیم. موضوع امروز درباره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان و سلطنت امیر محمد یعقوب خان هست که شامل صفحات 45 الی 58 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم در این درس با اقدامات اصلاحی امیر شیرعلی خان در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آشنا خواهید شد. همچنان به بررسی مائده گندمک و پیامات های آن میپردازه. درباره شناخت قیام های مردمی علیه دخالت های خارجی در افغانستان و همچنان تحلیل تلاش های امیر عبدالرحمن خان برای تحکیم قدرت مرکزی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر بحث خواهیم کرد. خوش آمدید عزیز، گفته میتونیم که درس گذشته به موضوعات مهم پرداختیم. از جمله گفته میتونیم اولین سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش هایی که او در برابر مخالفان داخلی و خارجی خود در سلطنت اول خود داشت، همچنین به نحوه شکل گیری قدرت مرکزی و تاثیرات سیاست خارجی این دوره اشاره کردیم. اگر یادتون باشد متوجه شدیم که امیر شیرعلی خان با اصلاحات اداری و نظامی تلاش کرد پایه های حکومت مستحکم بسازه. موضوعات بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و فعلا میریم سراغ درس جدید. سلطنت دوم امیر شیرعلی خان. خوشحالیدان عزیز، گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در سال 1868 میلادی هست که پس از پیروزی در جنگ و شکست برادرها وارد کابل میشه و برای دومین بار به سلطنت میرسه. و در همین دوره هست که برای تامین امنیت دولت مرکزی و تقویت ساختار کشور اقداماتی انجام میده. همچنان گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان یک شخص روشنفکر و متجدد بود که در دوران سلطنت خود اصلاحاتی در بخش‌های مختلف کشور اجرا کرد. از جمله درباره اصلاحات اداری میخوانیم. گفته میتونیم که در اصلاحات اداری یک حکومت مرکزی با ساختار مشخص تشکیل داده بود که در رسان شخصیت های مختلف دولتی مانند صدر اعظم و وزرای مختلف در دوره قرار داشت. کابینه تحت رهبری صدر اعظم تشکیل میشد و امور دولتی توسط آن مدیریت میشد. اصلاحات نظامی. در قسمت اصلاحات نظامی امیر شیرعلی خان یک ارتش منظم 100,000 نفری تشکیل میده و این ارتش با آموزش‌های نظامی و همچنان تجهیزات مدرن تجهیز میشه، آماده میشه و صنایع اسلحه سازی نیز در این دوران توسعه میافه و توپ‌ها و تفنگ‌های جدید همچنین در همین دوره هست که تولید میشه. اصلاحات اقتصادی. در قسمت اصلاحات اقتصادی گفته میتونیم که در زمینه کشاورزی و همچنین مالداری اصلاحات مهمی انجام شده بود. از جمله مالیات ها کاهش یافته بود و صنعتگران تشویق شده بودند تا کیفیت و کمیت تولیدات افزایش بدن. اصلاحات فرهنگی. امیر شیرعلی خان در این دوران به ترویج و آموزش های مدرن میپرداخت و همچنین مدارس جدیدی تأسیس کرده بود. مطبعات و رسانه‌های مختلف برای نشر اطلاعات ایجاد شده بودند و برای نخستین بار روزنامه شمس النهار در کابل منتشر گردید. در همین دوره خب میریم سراغ بعدی. گفته میتونید که امیر شیرعلی خان در سیاست خارجی خود رابط نزدیکی با کی داشت؟ با روسیه و ایران برقرار کرده بود. همچنان امیر شیرعلی خان نمایندگان دائم انگلستان را در افغانستان قبول نمی‌کرد و با انگلستان روابط پرتنشی داشت. و یکی از دلایل این تنش‌ها چی بود؟ اختلافات بر سر مسائل مرزی، از جمله موضوع سیستان یا تقسیم آب هلمند و همچنان تعیین مرزهای شمالی افغانستان بود. با وجود اینکه اختلافاتی که داشتن، انگلیس‌ها تلاش کردند تا با امیر شیرعلی خان مذاکراتی داشته باشند. اما در آخر سلطنت خود امیر شیرعلی خان پس از فشارهای خارجی و داخلی این تصمیم میگیره مذاکره با انگلستان برگزار کنه که در همین زمان هسته که انگلیس ها به بلوچستان حمله میکنن و بلوچستان اشغال میکنن. امیر شیرعلی خان به مزار شریف سفر میکنه تا روسیه از کی کمک بگیره؟ از روسیه کمک بگیره و در همون جگاه هسته که در روسیه بیمار میشه و در سن 58 سالگی وفات میکنه. تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان. گفته میتونیم که پس از شکست مذاکرات با انگلیس ها و رد درخواست های آنها برای اقامت دائم نمایندگان انگلیسی در افغانستان، انگلیس ها برای جلال آباد و قندهار چکار میکنن؟ حمله میکنن و جلال آباد و قندهار تصرف میکنن. امیرشیرعلی خان مجبور میشه که به مزار شریف سفر کنه تا از روسیه کمک بگیره که در همین شرایط هسته. گفته چیکار میشه؟ سردار محمد یعقوب خان که به دلیل بغاوت علیه پدر خود در زندان بود، از سوی امیرشیرعلی خان آزاد میشه تا به امور کشور چیکار کنه؟ رسیدگی کنه. خب مبحث بعدی ما سلطنت امیر محمد یعقوب خان هسته. در سلطنت امیر محمد یعقوب خان گفته میتونیم که امیر محمد یعقوب خان در ماه مارس هسته 1879 به سلطنت میرسه و او پس از آزادی از زندان به دلیل بغاوت علیه پدر خود نقش مهمی در استرداد سلطنت و همچنان بازپسگیری قندهار داره. مردم افغانستان هست که به همین دلیل زندانی شدن او متأثر میشن و از تعیین عبدالله خان با عنوان ولیعهد خوشنود نبودن یا راضی نبودن، به خاطر که مردم محمود یعقوب خان دوست داشتن. و با شروع سلطنت محمد یعقوب خان او چکار میشه؟ با چالش های زیادی روبرو میشه. از جمله گفته میتونید انگلیس ها به دنبال اشغال افغانستان بود و مردم به یک رهبر قوی نیاز داشتن تا علیه تجاوزات انگلیس ها مقاومت کنن، جلوی انگلیس ها بگیرن. به همین دلیل بود که امیر محمد یعقوب خان به سلطنت رسید و چندین وزیر برجسته او هم چکار کرد؟ منصوب کرد یا انتخاب کرد، که از جمله میتونید حبیب الله خان به عنوان صدر اعظم بگیم. خب مایده گندمک. گفته میتونیم در قسمت مایده گندمک که انگلیس ها به دنبال سلطه بیشتر یا سلطنت بیشتر خود در افغانستان بودن و مذاکرات با محمد یعقوب خان شروع کرده بودن. همچنین انگلیس ها دو هدف داشتن، یکی کنترل مسیرهای تجاری مهم که کرم و بولان و خیبر بود و تحت نفوذ قرار دادن سیاست خارجی افغانستان. این دو هدف انگلیس ها بود. و پس از مذاکرات فشار و بعد از مدت ها فشاری که این آورده بودن، امیر محمد یعقوب خان در نهایت در سال 1879 میلادی هست که با لی کیوناری نماینده انگلیسی معاهده گندمک چکار میکنه؟ امضا میکنه. و طبق همین معاهده گندمک برخی از مناطق افغانستان از جمله کرم و سیالکوت و خیبر تحت کنترل هند بریتانوی قرار میگیره و نمایندگان انگلیس در شهرهای مهم افغانستان مستقر میشن، که این معاهده باعث میشه تا مردم کابل احساس کنن که استقلال کشورشون به خطر افتاده، به خاطر معاهده گندمک امضا شده بود. خب درباره قیام های مقاومت مردم افغانستان میخوانیم. گفته میتونه که پس از امضای معاهده گندمک مردم کابل به شدت علیه نفوذ خارجی ها چی میشن؟ ناراضی هستن و این باعث میشه که اونو چه کنن؟ قیام کنن و دست به حمله به محل اقامت نماینده انگلیس لی کیوناری بزنن و او به قتل برسونن، که این حرکت نمادی نشانگر نفرت مردم از دخالت های خارجی در کشور بود، بخاطر که نباید مردم خارجی دخالت در کشور میکرد. و در همین زمان بود که مبارزانی همچون محمد خان و دک ملادین محمد اینا چکار کردن؟ و همچنان اینا در نقاط مختلف کشور علیه انگلیس ها مبارزه کردن. و یکی از داستان‌های مهم این جنگ چی بود؟ حضور ملاله دختر جوان افغان در میدان نبرد بود. یعنی در کل چکار میشه؟ زمانی که جنگ میوند در قندهار برگزار میشه در تاریخ 27 جولای 1879 میلادی رخ میده و این جنگ نیروهای افغان تحت فرمانده سردار محمد ایوب خان قاضی موفق میشن که ارتش انگلیس ها شکستن و تلفات سنگینی به اونا چکار کنن؟ به انگلیس ها وارد کنن، که گفتم میتونه این فیروزی در تاریخ افغانستان با عنوان افتخار بزرگ یاد شده بود. و خود حضور ملاله دختر جوان افغان در این میدان نبرد در این جنگ وقتی علم بردار افغانستان در جنگ شهید شد. و همچنان گفته میتونیم که ملاله علم را برداشت و بر روحیه نیروهای افغان تقویت کرد و او شعر سرود که انگیزه بیشتری به مجاهدین داد، که در نتیجه آن چهار شدن پیروز شدن. خب پایان سلطنت محمد یعقوب خان. گفته میتونین که پس از شکست ها انگلیس ها در جنگ میوند مردم کابل اینا توانستن چکا کنن نیروهای انگلیس در قرارگاه شیرپور محاصره کنن و در همین زمان هست که سردار عبدالرحمن خان از بخارا به افغانستان وارد میشه و سلطنت خود اعلام میکنه که انگلیس ها در وضعیت دشوار قرار میگیرن و مجبور میشن سلطنت عبدالرحمن خان به رسمیت بشناسن. به همین ترتیب هست که دولت مرکزی افغانستان بار دیگر تأسیس میشه و انگلیس ها کابل برای او تخلیه میکنن. خب آخرین مبحث ما تحکیم قدرت مرکزی هسته. خب گفته میتونیم که از سال 1830 میلادی شروع میشه، یعنی در کل چی تحکیم قدرت مرکزی، زمانی که سردار عبدالرحمن خان در یک خانواده سلطنتی متولد میشه، او فرزند امیر محمد افضل خان نواسه امیر دوست محمد خان هسته. اما سرنوشتی او به طور شگفت انگیز تغییر میکنه. چرا؟ وقتی که در سال 1868 میلادی از سوی امیر شیرعلی خان شکست میخوره به بخارا پناهنده میشه، اما این پایان داستان نیه. این زمانی هست که انگلیس ها در سال 1879 میلادی دوباره به افغانستان حمله میکنه. عبدالرحمن خان از این فرصت استفاده میکنه، به افغانستان باز میگرده تا مردم به جهاد علیه دشمنان دعوت کنه. شورش ها به نورستان. گفته میتونیم که این کار ساده نبود، یعنی کار آسان نبود. بسیاری از مناطق افغانستان هنوز تحت سلطه یا حکومت سلطه ملوک الطوایفی یا حکومت طایفه‌ای بود و شورشیان محلی قرار داشت که در نتیجه گفته میتونیم عبدالرحمن خان مجبور میشه با شورش هایی که در بلخ، هزارجات، پکتیا و مناطق دیگر چکار کنه مقابله کنه. اما بزرگترین چالشی او چیه؟ الحاق نورستان به افغانستان بود. که مردم نورستان به دین اسلام ایمان نداشتند، به استقلال خود حفظ کرده بودند و در برابر دولت مرکزی مقاومت کردند. اما سپه سالار غلام حیدر خان با تدبیر و فداکاری که پس از نبردها یا جنگهای شدید نورستان به افغانستان چکار میکنه؟ الحاق میکنه و به نام آنها از کافرستان به نورستان تغییر میده. یعنی در ابتدا نام نورستان چی بوده؟ کافرستان. که مردم این منطقه به دین اسلام مشرف میشن. اشغال پنجده و پایان سلطنت. گفته میتونه که در سال 1885 میلادی هست که تهدید جدیدی از سوی روسیه تزار به سوی افغانستان میایه که روسها به پنجده حمله میکنن و جنرال قوس الدین خان با دلیر در برابر آنها میجنگه. که در نهایت گفته میتونیم چیکار میشه؟ در نهایت جان خود ای از دست میده، قوس الدین جان خود از دست میده و این حمله به افغانستان آسیب زیادی وارد میکنه. اما داستان عبدالرحمن خان در 1901 میلادی به پایان میرسه و او پس از 21 سال حکمرانی در اثر بیماری نقرس وفات میکنه و در بستان سرای یا پارک زرنگار کلونی کابل دفن میشه. با مرگ او دولت مرکزی که او به سختی تأسیس کرده بود در افغانستان پا بر جا میمونه. اما متاسفانه گفته میتونیم که در دوران حکومت او هیچ پیشرفت عمده در بخش های فرهنگی، هنر و صنعت رخ نداده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در دومین سلطنت خود اصلاحات گسترده‌ای برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور انجام داده بود و در عین حال بود که او در سیاست خارجی با چالش‌های بزرگی مواجه بود و پس از او امیر محمد یعقوب خان با امضای معاهده گندمک به یکی از نقاط حساس تاریخ افغانستان رسیدند. قیام مردم علیه دخالت خارجی نشان دهنده چی بود؟ روحیه استقلال طلبی و میهن پرستی افغان‌ها بود. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. دو سوال هستم، سوالات رو میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا امیر شیرعلی خان روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود؟ آفرین، به خاطر برای مقابله با نفوس انگلیس ها در افغانستان. سوال دوم، مائده گندمک چه تأثیری بر مردم افغانستان داشت؟ باعث خشم و قیام مردم کابل علیه دخالت خارجی ها شده بود. کار خانگی، من میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، نورستان چگونه به افغانستان ملحق شد؟ سوال دوم، حمله روزها به پنجده چه نتیجه داشت؟ خوشاگردان عزیزی به کار خانگی شما، در درس آینده به موضوع سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش های مشروطیت میپردازیم که شامل صفحات 59-68 کتاب درسی شما میشه. پس تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.